وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. ولعنهم أجمعين وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، گذشتگان از این جمع، از این بیت، ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. جل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. در ارتباط با مسائلی که گفته می شد به عرض رسید که تزریق آمپول و انواع مختلف تقویتی غیر تقویتی در رگ و غیر رگ به صورتهای مختلف اینها موجب بطلان روزه نمی شود و همچنین دوایی که در گوش در چشم ریخته بشود و اسپری که معمولا کسانی که تنگ نفس دارن استعمال میکنن، من بعد عرض کردم که در صورتی که به ریه نرسد، نه به مری، تعبیر که خوندم این بود، در توضیح این اشتباه شد که بعضی از آقایانم تذکر دادن، قصدم تکرار کرده باشم که خیر، با توجه به این که بریه هم میرسد که خاصیتش همون وقت میده، به تعبیر بعضی از آقایون که فرمودن درستش هم همینه که برسد بریه، در این حال موجب بطلان نیست. صلواتی مرحمت کنید و آل محمد و عجل فرج و لعن اعداهم اجمعین. در ارتباط با بحث توسل، وساطت، شفاعت، مقدمتاً به عرض رسید که انسان درخواست‌هایی که دارد خواست‌های دنیوی، اخروی، مادی، معنوی، در ارتباط با این خواستهایش قرار بر اینه که از امکاناتی که خداوند در اختیارش قرار داده است از اون امکانات استفاده کنه. حالا هر هدفی که داره، میخواد دانش و علمش بیشتر بشود، باید تلاش کنه، خوبتر درس بخونه، مطالعه کنه، استادهای بهتری ببیند. میخواهد از نظر بهداشتی در سلامت باشد، مسائل بهداشتی رو رعایت کند و همچنین اساساً برای رسیدن به خواسته های گوناگون تأکید بر این است که انسان از امکانات و وسائلی که خداوند در اختیارش گذاشته است استفاده کند. و ان لیس للانسان الا ما سعى، و اینجور نباشه که فقط بخواهد و تلاش نکنه، که چنین چیزی بر اساس سنت اصلی خلقت نیست. به فرموده شعری که منسوب به مولای من امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که حضرت اینجور بهشون نسبت داده شده که چنین فرمودن: لو کان هذا العلم یحصل بالمنا ما کان یبقى فی البریت جاهلو. اگر چنانچه به آرزو به کسی چیزی داده می شد، هیچ کس در دنیا جاهل نبود، چون آرزوی دانا بودن برای همه هست. خیر، بلکه تلاش لازم. حالا به اضافه تلاش از خدا هم میخواد، همراه با این تلاش درخواست از پروردگار هم داره، چون باز تأثیر هر یک از این اسباب به اذن او و به اراده اوست. این منافات نداره که هم تلاشش رو میکنه و هم در این حال از خداوند متعال بخواد، بلکه منافات که نداره خوبش هم همینه، درستش هم. بعد گفتیم که گاهی میشود انسان در ارتباط با خواسته هاش دیگری را هم در کار میآورد. خواسته ای که داره وساطتی بین خودش و خداوند متعال نسبت به اون خواستش در نظر میگیرد، وساطتی در کار. در این مورد گفتیم این واسطه قرار دادن و توسل برای رسیدن به خواسته ها به صورت وساطت دیگری به گونه های مختلف عرض شد. حدوداً اون چه معمول هست هستش، هست به اصطلاح عقلی نیست، ولی معمولاً 8 نوع هست. 2 نوعش گفتیم که باطل است، شرک است، و اون وقتی است که انسان شخصی را در جریان خواسته خودش واسطه قرار بدهد، به هر صورتی که واسطه قرار بده، به عنوان این که او مستقل در کار است و کارساز است، منهای خدا خودش کاری است و میتواند چنین کند چنان کند. چنین توسلی به اشخاص در زمان حیاتشون شرک، بعد از فوتشون شرک. تکرار میکنیم که در ذهن بمونه، انشاءالله اون وقت حالت استقلال دادن، اینو عربیشو بهش میگن من دون الله، یعنی بدون این که مسئله خدا و از خدا معزون بودن و خدا بهش اذن داده از خودش کار ایست، این در زمان حیات اون شخص باشه، پس از فوتش باشه شرک. غیر از این 2 جهتی که گفتیم، 2 تام که شد به عنوان زمان حیات و بعد از حیات، بقیه صورت‌های توسل گفتیم که هیچ اشکال نداره. اگر انسان خدا را قسم بدهد با به حق اولیاء خدا در زمان زنده بودنشون بیشکال. خدا رو قسم بدهد به حق اولیاء خدا بعد از فوتشون بیشکال. خطاب کند به اولیاء خدا که برای من دعا کنید در زمان حیاتشون بیشکال. خطاب کند به اولیاء خدا بعد از فوتشون که برای من دعا کنید بیشکاله. این چهار تا صورت بیشکال شد. خطاب کند به اولیاء خدا نه خودتون برای من این کارو بکنید، نه این که بگوید دعا کنید، خودتون بکنید. در زمان حیاتشون بیشکاله. بعد از فوتشون بازم بیشکال است، با همون قیدی که نظر استقلال در کار نباشه. و اینا رو یک به یک تشریح کردیم، گفتیم بر چی مبتنیست بایستی حیات عالم برزخی معنادار باشه و باشه، که گفتیم جز ضروریات اسلامه. امکان ارتباط بین این عالم و عالم بعد باشه، اینا رو صحبتشو کردیم دیگه. روایات مربوطه رو از فریقین شیعه و سنی خوندیم به مقدار لازم. و در قسم اخیر هم که بعد از رحلت از اونها خواسته باشیم با همین قید عدم استقلال، گفتیم بستگی دارد به نسبت توانشون و موقعیتشون. این مسئله هم توضیح داده شد که از مدارک به خوبی استفاده می شد که موقعیتشون و اون امتیازاتی که در این عالم بر اثر تقربشون خداوند متعال به اونها کرامت فرموده بعد از فوت که ازشون سلب نمیشه که، باقیه. و به نتیجه مسئله ای نخواهد داشت. تمام این اقسام اقسامی صحیح و این فهرست گذشته بود از حرفهایی که در ارتباط با اقسام توسل به عرضتون رسید. حالا صحبت امروزمون در ارتباط با همین مسئله، از دو راه این گروه وهابی ها و اینهایی که بسیار هم فعال شدن شبهاتشون رو الغا میکنن، در ارتباط با شبهاتشون و الغای شبهاتشون به صورتهای مختلف جدی هم هستن و بسیار هم انسان میبیند که در اذهانی این شبهات راه پیدا کرده. در ارتباط با این مسائل غیر از اون دو قسم اولی که گفتیم که باطل است و شرک است، و غیر از درخواست از احیا و زنده ها در امور معمولی و عادی که مورد اتفاق است که درست است، بقیه موارد را اینها میگویند که شرکه. حالا دو تا استدلال، دو نوع دلیل دارن. یه مقدار هم زمینه صحبت سنگین هست، دقت بفرمایید، انشاءالله مخلوط میشه با صحبتهایی که خیلی خسته نشید، که دو تا استدلال، دو نوع استدلال دارن که این دو نوع انشاءالله به عرضتون میرسد. یکیش اینه، میگوین که تمام اینجور کارها این کوچکی کردن است، تزلل است برای غیر. تزلل هم عبادت است، عبادت هم که منحصر به خداست. پس این کارها غلطه. این که شما به پیغمبر اکرم، به ائمه معصومین، به ولی از اولیاء خدا توجه کنید که شما برای ما این کار بکنید، درخواست داشته باشید، استغاثه داشته باشید، از اونها کمک بگیرید، این کمک خواستن، این درخواست کردن، این کوچکیست نسبت به اونها. تذللیه، خضوع و خشوعیست. و تذلل هم عبادته. عبادت در لغت به معنی تذلله. این کارها تزلل، تزلل هم عبادته، عبادت هم به حکم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میگیریم و تنها تو را عبادت میکنیم، ایاک نعبد تنها تو را میپرستیم و تنها از تو کمک میگیریم، عبادت هم که منحصر به خداست. پس این کارها در ارتباط با غیر خدا میشه غلط و شرک. این یه حرفشونه که خب روشن، لازم به تکرار نیست که چی گفتن، به صورتهای مختلف این مطلب رو تقریر میکنن، بعد تو بحثهای مختلف هم میگن. یعنی میگوین اگر چنانچه شما به زیارت قبور رفتید، این تزلل و خضوع و خشوع است برای اونا، کنار قبری نماز خوندید چنین است، قبه و بارگاهی زدید چنان است، این دلیل رو جای مختلف میارن. حالا فعلا تو این قسمت صحبتی که ما داشتیم، پس حرف این شد چنین کارهایی توسل به اولیاء خدا در ارتباط با خواستهای مختلف و گوناگون تزلل و خضوع و خشوع است نزد اونها، و خضوع و خشوع و تزلل هم عبادت است، عبادت هم که منحصر به حضرت حق است برای غیر خداوند شرک است، پس این کارها میشه شرک. این استدلال شد. جواب این استدلال هم یه مقداری که انسان تو بعضی از مسائل باشه خیلی روشنه، چه این که گفته میشه که عبادت به معنای خضوع و خشوع کوچکی کردن، عبادت به معنای کوچکی کردن هست، و اما کوچکی کردن و عبادت دو جوره. یک، کوچکی کردن و عبادتی است که به عنوان خداگیری، تعلق، به فارسی گفته میشه پرستش. یه کوچیکی کردنی که به عنوان پرستش کسی نسبت به کسی یا چیزی کوچیکی میکنه، این البته شرک است و غلطه. اما یه کوچیکی کردنی است که به عنوان پرستش نیست، هر کوچیکی کردنی پرستش نیست. عبادت در استعمالاتی که در لغت عرب، در استعمالاتی که در بیانات عربی آمده است، عبادت به دو گونه هست. یک، عبادت به معنای تعلق، خداگیری، که فارسیش بگیم پرستش، این یک معناش. گاهی عبادت گفته میشه به معنای کوچیکی کردن، تذلل و خضوع و خشوع کردن، اما درش پرستش نیست، تعلق و خداگیری در کار نیست، کوچکی کردن نیست، بدون اینکه به عنوان اینکه خداست بهش توجه کنه، به عنوان اینکه مستقل در کاری هست بهش توجه کنه، به عنوان پرستش بهش توجه کند. خیر، خضوع و خشوع معمولی است. این کی گفته که منحصر به خداست؟ خود قرآن میبینیم که خضوع و خشوع را در ارتباط با افرادی تأکید کرده. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. در ارتباط با پدر و مادر قرآن تأکید کرده به این که خضوع داشته باشید، خشوع داشته باشید، کوچکی کنید. پس در خود قرآن میبینیم که مسئله کوچکی کردن مطرح شده برای غیر خدا. و همچنین اطاعت، گاهی هم عبادت به معنی اطاعت میاد، اطاعت برای غیر خدا در قرآن کریم بسیار تأکید شده. مواردی که خود خداوند متعال اذن داده و تأکید فرموده، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، خدا رو اطاعت کنید، رسول خدا رو اطاعت کنید، اولو الامر منکم اهل البیت ائمه معصومین علیهم السلام را اطاعت کنید. پس در خود قرآن مسئله اطاعت آمده. با یه مقدار تغییری با اون چی که گفتم تکرار میکنم، دقت کنید، گاهی عبادت در لغت عرب گفته میشه به معنای پرستش و خداگیری، تعلق. گاهی عبادت گفته میشه به معنی اطاعت. گاهی عبادت گفته میشه به معنی خضوع و خشوع. پس سه جور شد. این لغت در استعمالات عرب سه جوره. اون قسمتی که منحصر به خداست که ایاک نعبد اون قسمت را میرساند، کدوم قسمته؟ عبادت به معنی خداگیری و تعلق، فارسیش پرستش. اما عبادت به معنای اطاعت و عبادت به معنای خضوع و خشوع تو خود قرآن داریم برای غیر خدا. البته اطاعت و خضوع و خشوع اونجایی که خود خدا فرموده خیلی خوبه. اونجایی که خدا اجازه نداده اطاعت و خضوع و خشوع را، گناهه. واسه شرک هم نیست اما گناهه. مثلا خداوند دوست نداره برای ظالم ستمگر بدون موارد استثنایی از قبیل بعضی از موارد که تقیه‌ای پیش بیاد و موارد دیگر استثنایی باشه انسان کوچیکی کنه. آیه کوچیکی کرد میشه حرام، اطاعتش کرد میشه حرام. اینا احکامش فرق میکنه. یه جایی که نه خدا امر کرده نه خدا نهی کرده میشه مباح. اون جایی که خدا امر کرده میشه واجب. اون جایی که خدا فرموده خوبه این کار بکنه میشه مستحب. دقت کنید چی شد. پس اطاعت میگیم که چند نوع داریم، عبادت چند نوع داریم. یک عبادت به معنای پرستش، عربیش میشه تعلق، این منحصر به خداست. یک عبادت به معنای اطاعت کردن است. عبادت به معنی اطاعت کردن این در ارتباط با غیر خدا ما هست. همچنان که میبینیم که خدا فرموده از پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و عجل فرجه و لعن اعداه مجموع، از اولوالامر و ائمه معصومین علیهم السلام اطاعت کنید. پس اطاعت برای غیر خدا هست. عبادت هم گاهی به معنی اطاعت آمده که اون جمله شریفه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله محمد و عجل فرجه ولعن اعداءهم اجمعین به این معناست. گاهی هم عبادت به معنی خضوع و خشوع میاد. به معنی خضوع و خشوع که میاد اونجا باز تو خود قرآن گفتیم داره که مکرر یکیش عرض کردن. یک موردش اینه که وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، برای پدر و مادر انسان کوچیکی کنه. پس خود قرآن اینو گفته. نتیجه این شد که این استدلال به اصطلاح عقلی که این گروه در ارتباط با این که توسلاتی که گفتیم اینها شرک است کردن و آن این که چنین چیزهایی درخواست کردن، استغاثه کردن، در ارتباط با اولیاء خدا کوچکی کردن است و کوچکی کردن عبادت است و عبادت منحصر به خداست، پس در ارتباط با غیر خدا این کارا شرک است. این جوابش روشن شد که نه، عبادت چند جور داریم. معنای عبادت یکی نیست. عبادت به چند معنا آمده. به معنای پرستش آمده یک، به معنای اطاعت آمده دو، به معنای کوچکی کردن تنها نپرستش سش. سه، نوع اول منحصر به خداست و در ارتباط با غیر خداوند شرک است. عبادت به معنای پرستش و تعلق، کوچکی کردنی که به عنوان پرستش باشه، اطاعت کردنی که به عنوان پرستش باشه. اما اگه اطاعتی که قید پرستش درش نیست اشکال نداره. خضوع و خشوعی که قید پرستش درش نیست اشکال نداره. پس این استدلال عقلی که اونها کردن جوابش مشخصه و از استعمالات قرآن و حدیث و بیانات مختلف مشخص است که این چنینه و بنابراین اینجور نیست که انسان اگر چنون چه هر کوچکی کرد، کوچکی که خداوند خودش دستور داده. پس ما نسبت به انبیا و اولیا توسلی که داریم، استغاثه که میکنیم یا کوچکی که میکنیم، چون اینا هیچ سبقه عبودیت و پرستش در کار نیست، نوعش فرق میکنه، سنخش فرق میکنند، اینه که اینها اشکالی نداره، طوری نیست. بلکه طوری که نیست هیچی، تأکیدم شده که انسان این قرار داشته باشه با مداری که قبلا تو بحثی قبلی دیگه خوندیم از آیات شریفه قرآن شواهدی و در ارتباط با روایات هم باز مسائلی از عام و بخواسته نقل شد. این یک استدلالشون و جواب استدلالشون، ولذا نه خیلی خوبه، بسیار هم معقول، بسیار هم ارزنده است که انسان در ارتباط با خواستهایش بله میتونه به خود خدا بگوید ائمه‌رم اسمشون نیاره، ابن نداره. ضمناً این معلومه، انسان خواستهایی داره با خود خودش داره میگه، نه اسم پیغمبر اکرم رو ذکر میکنه، نه اسم ائمه معصومین ذکر میکنه و خواسته خودش رو با خدا میگه، عیب داره نخه. اما بهترش چی؟ البته بهترش اینه که بله، بهترش اینه که از این بندگان مقرب پروردگار این حسن استفاده رو بکند و خدا رو به حق اینا قسم بده، اینا رو واسطه قرار بده به صورت‌های مختلف. این از نظر عقلی هم خوبتره. یک کسی میگفت که مسجد الحرام بودم و همینطور داشتم با خدای خودم حرف میزدم، آیات شریفه ای از قرآن میخوندم، کاسته های مختلف و مهمتر از همه بخشش گناه را از خدا میخواستم و عاقبت به خیری رو خب میدونیم دیگه. از مهمترین حاجت هامون، من گاهی مردد میشم که کدوم یکی از این دوتا حاجت مهمتره، فرج آقای امام زمان علیه السلام آدم بخواد یا بخشش گناهان خودشو بخواد، کدوم یکی مهمتر؟ گاهی با خودم عرض میکنه آقا اگه بیان آدم بخشیده نشه که به نفع آدم نیست که، انسان ضرر کرده. حالا آتشی بیارن خیلی هم بشن خوب و خیلی هم در مسیر سعادت و اوجی هم بگیرن، ولی خود انسان اگر عقب بمونه که ضرر کرده که، همه برون بهش، انسان اگر جهنم رفت که ضرر کرده که. پس خودشو بخواد در درجه اول، بهتر این که بخشش و غفران رو برای خودش بخواد. آقا اگه تجربه نیاوردن اما خدا ما رو بخشید، راستگاری به این صورت گاهی به ذهنم میاد که خب پس بنابراین درخواست بخشش مهمتره. گاهی هم گفته میشه که خب حالا جمعش که گیری نداره که آدم اردش فقط دیگه. گاهی هم گفته میشه تو ذهن میاد که خب آقا که بیان ما دیگه امیدواریم که ما جز اونایی نباشیم که رد بشیم به گونه ای که هیچی به هیچی، خیر، امیدواریست که مورد لطفشون قرار بگیریم. در هر حال میخواستم بگم که مسئله بخشش گناه خیلی مهمه، خیلی مهمه. حتما میدونید، توجه دارید دیگه، این دعای عرفه حضرت امام حسین علیه السلام اون قسمت آخر از اون قسمت اول، دو قسمته، یه قسمت بعدیش که خب خیلی سندش محکم نیست و اون قسمت اول، اون قسمت اول آخرش اینجوریست که آه امام حسین گریه میکردن در صحنه عرفات زیر آسمان، خدایا یه چیزی از تو میخوام که اگر اونو به من مرحمت کنی هرچی دیگه ندادی ضرری نکردم، و اگر آن را به من ندهی هرچی دیگر بری من بدهی سود نداره بر من. و اون چیه؟ و هی فکاک رقبتی من النار، اون اینه که من آتشی نشم، مورد بخشش تو قرار بگیرم. اینه که خیلی مهمه. میگفت که تو مسجد الحرام تو این مسئله بودن، از خدا درخواست عفو میکردم و توجه به این جهت که چقدر به همه وجودم خلاف کردم، همه امکاناتم در جهت خلاف به کار افتاده، چشمم خلاف کرده، گوشم خلاف کرده، زبانم خلاف کرده، با پولم خلاف کردم، با قدرتم خلاف کردم، یه مقدار معلوماتی داشته با معلوماتم از جهتی میشه گفت خلاف کردم، به بزرگترم
و به کوچکترم ظلم کردم، همینطور میگفت اینا برام مجسم میشد و حال استغفار و با خدا. خب خیلی هم خوب میگفت یه وقت منتقل شدم که حالا من به خدا میگم خدا ببخش، خیلی خوبه. با این حال که دارم میگم خدا بد کردم، نفهمی کردم، ببخش، عفو کن، خیلی خوبه. اما منتقل شدم که اگر من این چنین معصیت کار میگم خدا ببخش، خدا عنایت میکنه، لطف میکنه، میبخشه، این بهتره. یا برای که مطمئن تر بشم بگم خدایا به حق اونایی که به تمام معنا تو رو اطاعت کردن، هیچی از این گناه نداشتن، یک پارچه طاعت و یک پارچه سلم نسبت به تو بودن، اونا رو بیارم تو کار، به اونا بگم شما بیاد به خدا بگید که خدا منو ببخشه، کدومش بهتره؟ دیدم که عجب خیلی روشنه که پیغمبر اکرمی که محض عبادت بودن ایشان بیارم تو کار که یا رسول الله من دارم بگم خدا ببخشید، حالا شما بگید که خدا منو ببخشه. یا امیرالمؤمنین، یا فاطمه اطهر، یا بقیت الله، همچنین دیدم این خیلی روشنه که بهتره دیگه، بهتره که اونا رو بیارم تو کار. همینی که تأکید همه جا شده و در این زیارت جامعه این چنین تعبیر شده که هممون میخوانیم و بلدیم، یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم فبحق من اعتمنکم على سره و استرعاکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته لما استوهبتم ذنوبی. اینا رو آدم بیاره تو کار، کسی که مخزن اسرار الهی است، کسی که خداوند او را سرپرست انسانیت و همه چیز قرار داده، کسانی که مقرب به پیشگاه خدا، به اونا بگم شما بیاید مرحمت کنید، از خدا بخواد که خدا منو ببخشه. خب معلومه دیگه که کدوم یکیش مؤثر داره، کدوم یکیش بهتره. پس عقل هم میگه که چرا چنین توسلاتی، اینها بسیار بسیار عالی و بجاست و کاملا مشخص است که ممدوح و تأکیدم شده، مدارکی در قسمت‌های مختلفش هم از انواع مختلف توسلات روز گذشته گفتیم. پس خیلی بجاست که بله اینجور توسلاتی داشته باشیم که بسیار کارآمدتر. خب این یک استدلالشون و یک جوابشون که خب مشخصه که دیگه میخوام رد بشم که بتونیم حرفای بعدی رو کم به کم گفته باشیم، که خب این زمینه حرف هنوز زیاده تو بحث توسل، ولی همینجا جا داره که یکم بیشتر توجه داده بشه به این که بله این کار داشته باشیم و چه وقایع مهمه هم رخ داده که وقتی که افراد توسل به این صورت داشتن، بیشتر از معصومین علیهم السلام درخواست کردن که وسادت کنن یا از اونا خواستن، چه داستانهای بسیار که از خود اینا خواستن، اینا در اختیارشون اونچه خدا بهشون عنایت کرده، در اختیارشون اونچه پروردگار بهشون اذن داده انجام میدن، انجام میدن تو قسمت مختلف. حالا صرفا بیشتر نظرم برای اینه که کم خستگیتون گرفته بشه، یه داستانی که خیلی گفتم و اون وقت این داستان هم همینطور که شما این چراغ میبینید که روشنه، من شما رو میبینم، شما من رو میبینید که مطلب روشنه، برای خود من اینقدر روشنه، یعنی روشنه که راسته این حرف، دروغ نیست این حرف در این قطعیت، و نشونیست از این که از خود ائمه خواسته شده نگفته دعا کنید، از خود معصومین خواسته شده و عنایت کردن. مکررم نقل کردم این داستان رو. یک کسی میگفت دوران طلبگیمون و در یک شدت سختی بوده، میگفت اون دوران آمدم خانه و بچه ها که تو خانه بودن، یکی از اعضا خانه بوده خواهرم گفت گوش بخون، گفتم که خب بسیار خوب. آمدم از خانه بیرون و مسیری که داشتیم تا خیابون طی کردم، میگفت که همینطور که میامدم خب پولی هم در بساط نبود و چکار کنم، و آمدم اون قصابی که یکم آشنا بودیم ازش، حالا گوشت بگیرم به اصطلاح و نسیا و اینا روم نشد، از اون بقال عطارای اونجا یه پولی بگیرم گوشت بگیرم، اینم بیشتر روم نشد، پول دستی بگیرم. به اونا قرض داشتم، جنس گرفته بودم، اما پولی دستی دیگه کار مشکل داره. خب معلوم پولی دستی کار مشکلی. حالا حرف تو حرف میاد بد نیست که من دیگه اسم یکی از بزرگان زیاد میارم، دیگه گاهی میگم خیلی این کارو نکنم. خدا رحمت کنه برام استادمون هاشم مشتبه غزبینی رضوان الله تعالی علیه، اون مجسمه زهد و تقوا و پرهیز و فضیلت. ایشان میگفتن که ما چهار نفر بودیم که مسجد گوهرشاد درس میرفتیم، شما درس مرحوم میرزا بود جایی، و بعد گاهی چیزی نداشتیم از هم قرض میکردیم. این یکی از اون گاهی از ما. یک شب هیچ کدوم بود نداشتیم. حالا چقدر قرض میکردیم؟ یه دو قرون، یه قرون، یه چیز نونی پنیر میگرفتیم رفتیم خونه. هر کدوم به هم گفتیم دیگه رومون با هم باز بود، مسئله نداشتیم با هم. خب پول داری شما؟ نه ندارم. اون کی؟ هیچ روم نداشت. یکی از کسانی که پیش من درس میخون، رسائل چیزی میخون و ضمناً کاسبم بود، الان از پیرمردی خیلی خوبه، خدا انشاءالله حفظش کنه، اون گفته بود که آقا اگر که وقتی پولی خواستی، خب ما کاسبیم تو دختمون اون وقت پول خورد هست، خلاصه خواستیم اشکالی نداره، عبادت کنیم بگیریم. گفتم خب همینطور که میرم خانه، از اونم که سر رام هست از همون پولی میگیرم، یه چیزی میگیرم و نونی پنیر میریم خانه. خدا رحمتشون کنه، میگفتن که 10-15 قدم 10-15 متر به اون مغازه که رسیدم اخ کردم که حالا بخوام بگم که یه پول خورد بهم بده، اخ کردم و چنان از اونجا رد شدم که نگاه هم به اون مغازه نکردم، رد شدم. از اون آمدم خانه، آمدم خانه در زمین وارد شدم، مادرم بود و همسرمون بود و مادرم گفتش که مشتبه مثل این که چیزی در بساط نیست، نونی نیاوردی، پنیر نونی نیاوردی. گفتم بله مادر. گفتم خب فلانی که خواب من و تو هم که از این حرفا خیلی دیدیم، مسئله نیست، بریم بخوریم. وقت در این بین شد که یه چی میفرمودن از چیزی که یادم از این بزرگوار، یعنی که میفرمودن که در زدن آمدم دم در و در رو باز کردن، یه دستی آمد تو و در گرفت که باز نشه نبینمش. و اون شدت احتیاط، این پولو بگیر، پولی همونجا فقط پرسیدم که این چی هست، چی هست، شدت که حالا چی هست که من بگیرم نگیرم، چی هست. با یک تندی گفت بگیر، میگم پولی گرفت، گرفتم در بست و رفت و من بعد رفتم دیگه، نون گرفتم، پنیر گرفتم، برگشتم، بچه‌ها رو بیدار کردم. و یعنی گاهی این حالات هست که برای افراد که مشکلشونه. اینم میگفت که من مشکلم شد که بخوام پول بگیرم و سختم شد و گوش نگرفتم، برگشتم خانه و خواهر آمد که خب این گوش نگرفتی، خب اون وقتم دو سر نیم پنسیر گوشتی تو کاغذ تو دستی و خبری نیست. و میگفت، گفتم که راست راست گوش میخواستید؟ خب بله گوش میخواستیم. گفتش که عجب. گفتم خیلی خوب. دست کرد تو جیبم که حالا مثلا شاید تو جیبت گذاشتی، دیگه دو سنم گوش تو جیب نمیذاشتن و گوش نمیذاشتن تو جیب دیگه. این گفت شاید. و من میگفت که خیلی ناراحت شدم، عقده گلومه گرفت و برگشتم بیرون و آمدم تا رسیدم به خیابون. خیابونشون درو بود که تا وارد خیابون شد دست راست گنبد مطهر بود. میگفت چشمم افتاد به گنبد، گفتم علی ابن موسی مال نام نوالی. تم آقا هیچی در بساطمون نیست، مال نام نوالی. اینو گفتم. چی داشتیم میگفتیم؟ بله به خودشون گفتن که خودشون عنایت کنن، نه اینکه شما دعا کنید، نه خودتون عنایت کنید. علی ابن موسی مالنا من نوالی، میگفت اینه که گفتن. دیدم یه کسی فاصله نشد، آدم جسیمی هم بود و قوی، آمد جلو عصام دستش بود و یه جور مخصوصی هم حرف میزد و میگفت، گفتش که آقا جون به شما یک حاجتی دارم، عنایت میکنید که روا کنید؟ گفتم بفرمید. گفت حاجتم اینه که این پولو بگیرید، یه پولیز به شما بدم، چهار شب جمعه هر جا بودی یه سلام به امام رضا علیه السلام از طرف من بده. گفتم که مانی نداره، باشه. پولی گرفتم، خوشحالم شدم و آمدم. میگفت که قرضا رو دادم و گوشتم فرامون گرفتم، آمدم خانه. میگفت دیگه این داستان گوشتی تو جمعمون معروف شده بود. بس از خودشون بخواد، بله گیری نداره خودشون.
با همین دید که اینها منهای خدا کاری ندارن، به اذن خدا و هرچی دارن از خدا و مشخصه. خب پس تا اینجا این قسمت از بحث توسل به عرضتون رسید و مشخصه. حالا حرف دومی که اونا دارن، حرف دومشون از بعضی از آیه های قرآن میخوان استفاده کنن که قرآن چنین توسلی رو نهی کرده. خب میخوایم سعی کنیم که انشاءالله یک ساعت بیشتر نشه، هنوز یواش در دیگه وقت هست. اینم عرض میکنم که اون وقت از آیه های از قرآن هم استفاده کردم به خیال خودشون که چنین توسلاتی مشکله. مهمترین آیه شون این آیه است که حالا میخونم. اینو حتما دقت کنید، اگر چنان چه کسی هم میخواد برود که گاییم گفتیم که کسی خسته نشه چنین و چنان، قبل از اینکه شبهه رو بگم، چون ممکنه فردا دیگه چیزی نگیم تو این قسمت رفته باشه، چون نمیخوام شبهه رو گفته باشیم جواب روشن نشده باشه، ولی ان شاء الله همتون هستین. حالا برای اینکه هممون یه توجه بیشتر داشته باشیم، دقت کنیم، کمی هم دقت لازم داره، از حرفه معمول بیشتر یه صلواتی مرحمت کنین. محمد و عجل فرجا ولعن اعدام اجمع. یه آیه است در سوره مبارکه فاطر، قسمت آخر آیه رو من اول خوندم و آیه بعدش، آیه 13. ابتدای آیه اینه که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر کلون یجری لأجل مسمى ذالکم الله ربکم له الملک والذین تدعوهم والذین تدعون من دونهی ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیامت یکفرون به شرککم ولا ینبئک مثل خبیر. قسمت اول توصیف ذات مقدس حضرت حق است. خداوند است که شب را در روز وارد میکنه و روز را در شب وارد میکنه. در قرآن کریم نسبت به شب و روز دو تا تعبیر داریم، اختلاف شب و روز و ولوج و ایلاج در ارتباط با شب و روز، طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل. و دیگر ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، اختلاف لیل و نهار، شب جای روز رو گرفتن، روز جای شب رو گرفتن، جا به جا شدن. طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل، وارد ساختن شب را در روز و وارد ساختن روز را در شب، این دو تعبیر هست. اینجا یکیشه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسمع. واقعا هم عجیبه، آدم یک توجه کنه به این خلقت چه خبره، این چه قدرتیست، ماه و خورشید و ستارگان همه در جریان، همه مسخر و سخر الشمس و القمر و همه اینها تا وقت معینی در حرکت هم. یعنی همه به ارادت الله، به اراده حضرت حق در جریانن تا اون گاه که او اراده کرده. اون وقتی که ارادهشو برگیرد، اون وقتی که از شمسو کب برد و از نجومان کدرد، اون وقتی دیگه همه این اوضاع به هم میریزه. تمام اینها قائم به اراده اوست، به خواست اوست. و سخر الشمس و القمر، از جام داره برای شما، یعنی همش به نفع شماست، تمام اینا به نفع شما میچرخه. کلون یجری لعجل مسمی ذالکم الله ربکم، این خداست که این کارا دست اوست، نه این بوته‌ای که تو خودت درستش کردی،
یا به عنوان یه شخصی در نظر گرفتی، هر نوعی از انواعش. ذالکم الله ربکم له الملک، اما والذین تدعون من دونه، اونهایی که میخوانید به جز خدا، ما یملکون من قطمیر، اینا مالک چیزی نیستن که. قطمیر یعنی شیء حقیر، گاهی معنا شده پوست خرما. اینا مالک پوست خرما نیستن، چیزی که میخوانید شما غیر خدا. پوست خرما یا مالک نیستن، چیز ناچیزی هم مالک نیستن. اگر بخوانیدشون نمیشنون خوندن شما را، اگر به فرض مال بشنون قدرت جواب ندارن. ولو سمع او مستجابو لکم و یوم القیامت یکفرون به شرککم، و روز قیامت هم اینا کفر میبرزن به این شرک شما که اینا رو میخونید. و لا ینبئ که مثل خبیر، و به مانند پروردگار آگاه هم کسی این حقایق رو روشن نمی کنه. و لا ینبئ که مثل خبیر، و استدلال چون اینه، میگن خب اینجا قرآن چی فرموده؟ فرموده غیر خدا هر کس میخونید درست نیست. والذین تدعون من دونه، کسانی را که میخونید از غیر خدا، فرشته ها رو میخونید، اجنه رو میخونید، هر کس از بندگان من را که بخونید، غیر خدا هر کس رو که میخونید، این که مالک چیزی نیستش که. ما یملکون من قطمیر، اگر بخوانیدشون هم که نمیشنون که، و اگرم بشنون که جواب نمیدن. اون وقت میگن مثلا به خصوص در ارتباط با وقتی که فوت شده پیغمبر اکرم، فوت شده، از این آیه اینجور چون ترجمه کردم تطبیقش عرض کنم، میگن خب پیغمبر اکرم، شما پیغمبر اکرم میخونید، میگید یا رسول الله که چنین کنید چنان کنید، این خوندن ایست غیر خدا رو. خب حالا که خوندن غیر خدا ایست، خدا میگه که مالک چیزی نیست ایشان، پیغمبر مالک چیزی نیست، و اگر بخوانید نمیشنود، اگرم بشنود کاری نمیتونه انجام بده. لا یسمع دعاکم ولو سمع مستجاب لکم، مستجاب لکم. روز قیامت هم به این کار خلاف شما که شرک است، روز قیامت هم از این کار خلاف شما که شرک است خبرتون میده که چه کار بود میکردین. و یوم القیامت یکفرون به شرککم، و کفر میبرزد به کار شما که کار زشت میکردید، بد کاری میکردید. ولا ینبئکم مثل خبیر. پس این توسلات و خواستهایی که شما دارید از غیر خدا مشمول این آیه میشه. این آیه میگه اینا چیزی مالک نیستن، و اینا نمیشنون، و اینا بعد از اینکه نمیشنون اگرم بشنون کاری ازشون نمیاد. روز قیامت هم که میشه خداوند متعال اینا خودشون به این شرک شما کفر میبرزن. خب پس بنابراین این آیه قرآن داره میگه که غیر خدا رو بخونید میشود شرک. این دیگه مهمترین استدلالشون، استدلال نقلیشون اینه. حالا جواب توجه کن، در ارتباط با این آیه شریفه چند تا حرفه. یک این که این آیه اصلا مربوط به بت هاست. اونجا اونچه که مطرح بوده است در اون است که می پرستیدن و می خوندن اونها را و از اونها درخواستایی داشتن مشرکین اون است، کارشون چی بوده؟ بت می پرستیدن، بتی که درست کرده بودن، بت های مختلف. این آیه در ارتباط با این بت هاست. این بت هایی که میپرستید و از سنگ و چوب خودتون درست کردید، این انواع مختلف بت ها، اینا که مالک چیزی نیستن که. خودتون میدونید که این بت مالک هیچ نیست، پوست خرمایی را مالک نیست، شیء حقیری را مالک نیست، این مالک هیچ نیست. این بت اگر بخوانید این بت ها را نمیشنون حرف شما را، اگرم بشنون که قدرت جواب ندارن که. ولو سمع او مستجاب لکم، روز قیامت هم خدا جان به اینها میده کار شما را اعلام میکنن که بد کاری بوده. بعد روز قیامت چنین یعنی خدا جان بهشون بده، طبق تفاصیلی که بسیاری از اهل سنت گفتن از جمله زمخشری که تفسیرش تفسیر بین المللی است بینشون، تفسیر کشاف، یوم القیامتی فرونه به شرک کم ولا یونبهو که مثل خبیر. پس چی شد؟ این آیه در ارتباط با بت‌ها شد، راجب بت‌هاست که خوب بعد حرف هنوز دنباله داره. ما فکر میکردم با حوش در دقیقه میشه گفت، اگه ما عطلتون کردیم چاری نیست، بلکه حالا که مطرح کردم انشاءالله توضیح کامل داده بشه. پس اول بگیم مربوط بت‌هاست، اونا یک اشکال ممکنه بکنن، میگن مربوط بت‌هاست ولذینه گفته شده. ولذینه در عبارات عربی در ارتباط با ذوی العقوله، کسانی که. بعد هم باز گفته شده که یوم القیامت یکفرون به شرک کن، روز قیامت هم شرک شما رو کفر میبرزن. پس معلوم میشه که بت‌ها نباید باشن. چرا میگید بت‌ها؟ این دوتا اشکال جواب داره. جوابش اینه که قرآن موارد زیادی الذینه مال ذوی العقول برای همین بت‌های قطعی آورده. در سوره اعراف، در سوره اعراف آیه هاییست که در ارتباط با بت‌ها والذینه آمده. چون بت‌پرست ها با بت‌ها برنامه برخورده با ذوی العقول رو داشتن، مثل این که اینا میفهمن باشون برخورد میکردن که چنین کنید چنان کنید، چیز میخواستن از اونا. چون اینها در ارتباط با بت‌ها برخورده، چون برخورده با صاحبان عقل بوده، قرآن هم به حساب خود اونا اینجور حرف زده، به حساب خود اونا. آیه هایی در این قسمت داریم در سوره اعراف که خیلی بیان و روشن است که اون آیه ها قطعا و قطعا در ارتباط با به اصطلاح بت‌هاست، دیگه حرف نداره که مشخص است و جای هیچ نوع تردیدی نیست که اون آیات در ارتباط با بت‌هاست از سوره اعراف. حالا ممکنه که بعد هم مراجعه بشه که بیشتر مشخص بشه. حالا اگرم بله ضرورتی داشته باشه، چون گفتیم آیش هم خونده باشیم شاید بهتر باشه، صلوات مرحمت کنید. والا نه آدم باش. آیه 197 و آیه 198 از سوره اعراف. تو خیلی روشنه که قرآن میفرماید این بت‌های شما که نه دستی دارن که کار کنن، نه پای دارن که راه برن، اینا که ازشون کار بر نمیاد، اینا که ساختین مثل یه مجسمه ای داره نگاه میکنه، چون به صورت یک آدمی که داره نگاه میکنه اما نمیبینه، مشخصه که مربوط به بت‌هاست. والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، نه نسبت به خودشون هم کاری نیستن. و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا، اگر بخوانیدشون اینا نمیشنون. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، وقتی جلو بت آدم نگاه میکنه. من توی سفر آفریقا یه دفعه رفته بودیم، از دم بتخانه رد شدیم، گفتیم یه نگاهی بکنیم، یه جمعی بت پرستا بودن، خب بت‌ها بعضیشون هم داره مثل که داره نگاه میکنه با آدم، اما خب نمیشه نگاه میکنه، صورت مجسمه از مجسمه اما نمیبینه که. پس مشخصه که مربوط بت هاست دیگه، که چی؟ و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. و آیات دیگه پس اینجوریست که بله الذینه داره، اما در قرآن الذینه برای ذوی العقول هم استعمال شده که بیشتر برای غیر ذوی العقول هم آمده. اون یوم القیامت یکفرون به شرککم هم معناش میشه که روز قیامت اینها این چنینن که خدا زندهشون میکنه حیاتشون میده، اینا کفر میبرزن به این بت پرستی ها، یا این که نفس بتلان جریان در قیامت که مشخص میشه و تعبیر شده که یوم القیامت یکفرون به شرککم. پس این یک جواب که این در ارتباط با بت هاست. این یک. دو، نه یه مقدار جدی تر بگیریم حرفشونه، که نخیر گفتن بله تفاسیر مختلف اهل سنت، گفتم اون مستشکل به اصطلاح میگه برای خودشون گفتن، من اینجوری معناش میکنم. و اون وقت نخیر مربوط به عمومه، انبیایی که میخوانید، اونها که حضرت عیسی را میخوانن، اونها که انبیایی را و اجنه ای را و شیاطینی را میخوانند و از اونها درخواستی دارن، مطلب عمومیت داره. اینجا جواب یک کلمه که زودتر تموم کنم و الله یکم بست بیشتر زمینش هست، که تمام مطلب اینجاست: من دون الله خوندنی که اونها رو خدا بدانید غلطه. من دون الله والذین تدعون من دونهی، اونهایی که میخوانید اونها را من دونهی، یعنی مستقل. این دون رو وقتی در قرآن بررسی کنیم، موارد بسیاری به خصوص این معنا ازش استفاده میشه، یعنی شما اینها رو مستقل دارید بخونید. بله، حضرت عیسی رو مستقل بخونید شرک، پیغمبر اسلام رو مستقل بخونید شرک، وجود مقدس خاتم اوسیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه، معجل فرند ولن اعدام اجمعین. اینها رو اگر چنونچه مستقل از خدا بخوانید، یعنی به ذات، اینها به ذات قام مالکی هیچی نیستن، به ذات نمیشتون، به ذات گویا نیستن، به ذات تنوا نیستن، استقلالی از خودشون ندارن، میگیم درسته. هر کس هم این آرا مستقل بخواند شرکه، ولی ما همچی کاری نمی کنیم. ما این بزرگواران را که میخوانیم هیچ نوع استقلالی به اینها نمیدیم، بلکه به عنوان این که اینها هر چه میکنن به اذن پروردگار است، به این صورته. پس جواب اول این شد که اصلا این مربوط به بت‌هاست. اصرار بکند بخواد بگوید عمومیت دارد، میگوییم که مشخصه که اگر عمومیت داشته باشه، اینا که مالک چیزی هستن، که اینا که میشنون، که پس معلوم میشه یعنی به ذات، یعنی بالاصاله، یعنی بالاستقلال. اینا مستقل بخانیدشون، این غلطه. و اینو بدونیم که آیه های بسیاری در قرآن هست، همه جا خوندن استقلالی به عنوان خدا رو میگوید مشکله و شرکه. والذین تدعون من دونه اله آخر، اونایی که میخوانن غیر خدا رو به عنوان خدا. خوبا کسانی هستن که والذین لا یدعون مع الله اله آخر، خدای دیگری را نمیخوانن و قائل به خدای دیگری نیستن. خوندن به عنوان اله و پرستش او، خوندن به عنوان خداگیری، هر که باشد هر چه باشه شرک و غلط. ولی ما هرگز به عنوان خداگیری خداوند متعال را میخوانیم به عنوان خدا، اما اولیاء خدا را به عنوان خدا هرگز نمیخونیم، مشخصه. پس بنابراین این آیه در ارتباط با کاری که ما انجام میدیم به نفع اونا نمیتونه باشه، بلکه آیه یا مربوط به بت‌هاست یا مربوط به خوندن استقلالی است، که اون خوندن استقلالی را هم ما خودمونم بگیم که چیه؟ شرکه. این چنینه. این آیه است که به اصطلاح خیلی روش حساب میکنن و جوابش بردتون رسید و مشخصه. یه داستانی هم من نسبت به این آیه دارم، اینم بگم چون یک کم ممکنه خسته بشید، این کمی خستگیتون رو برطرف کرده باشه. یادم نمیره که در همون مسجد الحرام بود که یک روز صبح بودن، داشتم میرفتم به کاروانی که اون وقت بودیم و یکم عجله داشتم، اون وقت دیدم که یکی از این کسانی که صحبت میکنه روی این منبر کوچک و اینها، خیلی با شدت و فحش و این حرفا میگفت که شیعه کافر، شیعه نجس، اینا میگن یا رسول الله پیغمبر فوت شده و دیگه کاری ازش ساخته نیست، اینا مشرک هستن. خیلی بد و بیرا گفت. من هم تو کمی گوش دادم و سختم شد رد بشم. گاهی گفتم با اینکه ما اصلا یزدی هم هستیم، یزدی هم که خب ببخشن اگر یزدی مجلس هست، خب یک مقداری احتیاط کارم، نمیگم ترسو، کم احتیاط کار هستم. خلاصه در این حال من بس که اون فوشش بد بود، گفتم هرچی میخواد بشه، رفتم تو جمع، گفتم که یا شیخ،
لی سوال اعتنا نکرد.
گفتم ایها الاستاذ
لی سوال.
استاد مثل که آدم بلش نمیاد کلمه استاد و فلان اینا، اما هم گویی که میگن استاد خدا باید حفظ کنه استاد فلان، باز آدم مثل که کارش میشه که بله استاد و از این قبیل چیزا که خدا حفظ کنه. که یه آقای از رفقا گفتن اون داستان سیدی سیدنا قرق ره، این میگفتن ما صحبتش میکنیم بله، که داره قرق میشه تو آب، این بیرون آب دارن به سرشون میزنن که سیدنا قرق سیدنا، بعد که نجات پیدا کرده بود گفته بود که داشتم میمردم آب، میگفتن آقامون قرق شد کیف میکرد، آقامون قرق شد، آقامون قرق شد کیف میکرد سیدنا قرق. حالا پناه به خدا. گفتم ایها الاستاذ یه واسطه، گفتم که این که شما گفتی خطاب به مرده ها شرکه، خب صحیح بخاری و که دیگه از چه قبلا روزی قبل گفتیم صحیح بخاری و بهترین کتابتون و داستان رو گفتم و اونجا پیغمبر خطاب کردن به مرده ها و فرمودن که هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، و تا آخر داستان رو گفتم، تا آخر داستان رو گفتم و که پیغمبری کاری کردن، اگر این شرک باشه پس پیغمبر اکرم میشه مشرک، پیغمبر قبول داره که مشرک باشه، پیغمبر وایستادن به مرده های کشته شده معذب تو چاه افتاده بعد از شبانه روز، تو نوشته خودتون داره گفتن که هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، فهمیدید که اونچه من گفتم حق است، خطاب کردن پس پیغمبر مشرک هست. یه شلوغ پلوغی توشون شد و خوشبختانه ای کار شد که حالا معلوم بشه چرا میگم خوشبختانه، گاهی بره بعض دوستان نقل کردم که بعد مثل یک شخصیتی از هر کجا بود آمده بود زیارت بیت و ریختن اون جمع شرطه ها و اینا که بودن، ریختن اینا که افراد پس رو پیش کردن، جمعیت جوری شد که این جناب رو هیچی مجبورن از منبر آمد پایین و جمعیت متفرق شدن و ما هم رفتیم و فردای اون روز که من آمدم یه آقای از رفقای تهرانمون من شناخته بود، معممون دو نبودم پیرانترم بود و اینها، اون من شناخته بود و گفتش که فلانه دیروز من متوجه بودم و اوضاع که به هم خورد، بعد از 20 دقیقه یک ربعی باز تشکیل جلسه داد و جمعیت جمع کرد و گفت و این سائل، این که سوال کرد کجا رفت، یستتاب و الا یقتل، توبهش میدیم، توبه کرد کرده و الا میکشمش، استطاب به الله یختن. بعدم چه خب چیش گفتم چی گفت، به خیال خودم دلیل من که جور بوده، گفتش که یه چیزی گفت، گفتم یادت نیست هیچ، گفت من که یادم چیزی نمودم، یک آیه خوند، اون آیه توش قتمیر بود، قتمیر بود، فهمیدم که این آیه خونده، دیدم خیلی به خیر گذاشته، من ایره به فضل خدا قوی ترین فردشونم باشن، هرچی قوت داشته باشن راحت تریم که خوب تفهیمشون بکنم که مطلب چیه و آیه چیه، اما اونجا با شکسته بسته صحبت کردنمون و جمعیت و شلوغ پلوغی کار مشکل بود، دیدم چه خیری بهش اومد کرده، فعلا من اونجا میخواست این حالیش بکنم کار مشکلی بود، بعد کار به دشواری منتهی میشد و بالاخره به این صورت گذشت. این آیه منظوره که از این آیه خیلی میخوان استفاده کنن، ولی این آیه جوابش خیلی مشخص و روشن است و به اندازه که به عرضتون رسید آری این مسئله از قطعیات است، ولذا آری افتخار میکنیم که بگیم یا رسول الله، افتخار میکنیم که درخواست داشته باشیم از اولیاء پروردگار، آری با همین دید که خداوند اینها را وسیله قرار داده، ولذا باز هم عرض میکنیم و الان به شخص پیغمبر اکرم امروز توسل می جوییم به عرض ادب به ساحت مقدس، چون امیدواریم خدا از نزدیک عنایت بکند که در مدینه منوره عرض ادب به ساحت مقدس این شخصیت عظیم هستی، یگانه هستی، وجود مبارک آقا پیامبر گرامی من، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خاتم الانبیاء، السلام عليك يا رسول الله يا نبي الرحمن يا سيد المرسلين
السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا إمام الرحمن يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. مصیبت بزرگی بود مصیبت رحلت پیامبر گرامی من، مشخص است که مصیبت عظما بوده است، لذا کنار بستر رحلتشون امیر المؤمنین حضرت زهرای اطهر عزیزانشون در اندوه و غم بودن. نقل میشه که بیبی حضرت زهرا علیه السلام بسیار منقلب بودن، اشک میریختن. دیگه کم به کم این روزهای بد روزهایی است که باید از مصیبت بیشتر استفاده بکنیم، البته در ارتباط با مولا امیر المؤمنین. و امروز هم عرض ادب به ساعت مقدس پیغمبر اکرم، آری حضرت فاطمه علیها السلام خیلی منقلب بودن، اشک میریختن. نوشتن که بیبی گریه میکردن، بعد آرام شدن. چی شده بود؟ پیغمبر اکرم یک جمله به حضرت زهرا گفته بودن، بعد سوال شد چی شد بیبی آرام شدی؟ فرمودن پدرم به من فرمودن که عزیزم فاطمه اینجور گریه مکن، تو زود به من ملحق میشوی، از همه زودتر به من ملحق خواهی شد. آی دیگه فاصله ای نشد، عرق مرگ بر جبین پیغمبر اکرم و کنایه از امون هنگام رحلتشون. بگم از کسانی که از همون روز بیش از بقیه این بزرگواران زمینه های گرفتاری رو دید، تا عاشورا زینب علیه السلام بودن. اونجا کنار بستر لحنت جد بزرگوارشون فاصله ای نشده، مادر عزیزشون میان بستر شهادت. شهادت پدر بزرگوارشون را دیدن، کنار بستر شهادت حضرت مجتبی نشستن، لختای خون از حلقوم حضرتش میان تش دیدن. بمیرم سر بریده عزیزشون امام حسین را میان تش دیدن، بالای نی دیدن جسد عزیزشون به خاک و خون آغشته دیدن. چقدر بی مصیبت تحمل کردن. درست گفته این شاعر، دلسوز گفته این شاعر، آری میان همه دلام اما دل زینب، میان همه دل امان میان همه دل ها امان
چه خون شد دل زینب، چمون شد قد زینب، خدا غم کوچه و سیلی، غم کوچه و غم صورت لیلی، شده قاتل زینب امانه، غم غربت حاکی، غم چادر خاکی، شده قاتل زینب امانه، غم قد خمید الله، غم رأس برید، غم غم کوچه و بازار، یا زهرا اون یکی گفتا که اینم کیست، دیگری گفتا مسلمان نیست، یکی گفتا که این بیمار کیست، دیگری گفتا که بادش خاره نیم حسین، از نوکنه حسین جان به من خارجی میگن، از روکنه با خواهره خود گفت بگو کن، زخم دلم را با نگاه خود بفو کن، قرآن بخان قرآن بخان، مراز تو ندوارا زنده ما میگن خارجی، گرام بخان گرام مراز تو ندوارم، سالار زینب سالار زینب، زنجان نشناختم روزی دیدم پیکرت را، شریکت لازمم منم بزر تو باید لیه بزر، نشناختم روزی که دیدم پیکرت را، نشناختم اکنون ببینی خوارت را، قدم خمیده به من زینبم، من زینبم، من زینبم، من زینبم، جانم رسید بر لبم، سالار زینب سالار زینب، عشق زینب به تو ای نور دلم سور نیست، من بروی تو حسین عاشق مادر زادم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه اسالك اللهم وندعوك يا علي يا عظيم يا رؤوف يا رحيم يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بالحسين صلواتك عليه وعلى جدي وأبيه وأمي وأخيه وبنيه وأهل بيته استجب دعواتنا يا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبيه وشيعته واشف به المرضى والمجروحين وارحم به الموتى والشهداء لعنا وفقنا وذريتنا لطاعتك جنبنا عن معصيتك قدر لنا العفو والعافية عافية الدنيا والآخرة وانصر الإسلام والمسلمين واخزل الكفار والمنافقين وانصر علماءنا العاملين أيد حماط الدين واقض حوائجنا واشف مرضانا واجعل عواقب أمورنا خيرا بالنبي وآله وعجل
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا شمس الزهاء ويا بدر الدجى السلطان أبا الحسن علي بن موسى نظام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا إمام الرسل والجان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجاه محمد وآله تمام حسين يا علماء شهداء بالخصوص بانو بيت بجاه محمد وآله وبالفاتحة مع الصلوات